أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره چیستی فقه نظام بود. نظرات آیت الله عراقی رو بحث می‌کردیم که ایشون در واقع در بحث فقه نظام در کتاب فقه نظام سیاسی اسلام دو تا بحث دارن در تبیین این عنوان. یه بحثشون تفاوت فقه خرد با فقه کلان هست، و یکی دیگر بحث دیگر در واقع چیستی نظام و فقه و نظام اجتماعی و این هاست که بعد طبیعتاً اگر تلقی ایشون رو بخواهیم از صورت نظام بدانیم باید مجموع این بحثا رو بدانیم. در بحث اول که تفاوت فقه خرد با فقه کلان رو بحث کردن، سه تفاوت در موضوع، تفاوت در محمول و تفاوت در روش استنباط رو بیان کردن. تفاوت در موضوع رو فرمودن که موضوع فقه خرد رفتار شخصی مکلفان است، ولی موضوع در فقه کلان رفتار جمعی مکلفانه. برای موضوع فقه، فقه فعل مکلف هست، اما یه وقت مکلف فردی موضوع هست، یه وقت مکلف اجتماعی. تفاوت در محمول رو هم سه تا تفاوت کردن. تفاوت در روش استنباط هم یه روز توضیح دادیم که روش در استنباط احکام فقه خرد غالباً روش مستقیم است، یعنی مستقیم از منابع اصلی شریعت، یعنی کتاب سنت استنباط میشه. ولیکن فقه کلان روشش غیر مستقیم است، یعنی با دو مرحله. اول احکامی به صورت مستقیم از کتاب و سنت استنباط میشن، بعد حکم شرعی از حکم شرعی مستنبط از کتاب و سنت استنباط میشود. این میشه روش استنباط غیر مستقیم. بعد فرمودن که در روش استنباط غیر مستقیم، یعنی استنباط حکم شرعی از حکمی دیگر، حکم شرعی دیگر، یا استنباط حکم شرعی از مجموعی از احکام شرعی دیگر، این بر اساس تلازم صورت میگیره. یعنی بین حکم شرعی با مجموعی از احکام شرعی یا با حکم شرعی دیگر تلازم وقتی برقرار شد، استنباط غیر مستقیم هم شکل میگیره. تلازم هم فرمود یا ثبوتی است یا اثباتی، و تلازم ثبوتی هم یا ثبوتی عادی است یا عقلی است. تلازمی که ناشی از حکم عقل است، تلازم بین علت و معلول یا تلازم بین معلولین لعلت ثالثه است. پس بنابراین استنباط غیر مستقیم، استنباط غیر مستقیم یعنی استنباط حکم شرعی از حکم شرعی دیگر یا از مجموعه از احکام شرعی دیگر. این وقتی اتفاق میفته که تلازم بین این دو صورت بگیره، یعنی بین حکم شرعی و حکم شرعی دیگر یا مجموع حکم شرعی دیگر تلازم می باشد. یه وقت تلازم تلازم عادی هست، یه وقت تلازم تلازم عقلی است، یا به تعبیر دیگر یه وقت تلازم تلازم ثبوتی است، یه وقت تلازم اثباتی است. در تلازم اثباتی دلالت یک حکم بر حکم دیگر استنباط غیر مستقیم رو درست میکنه. یعنی وقتی میگیم تلازم اثباتی هست، تلازم گفتیم یا ثبوتی یا اثباتیه. در تلازم اثباتی میفرماد بین دلالت دلیل حکم شرعی با حکم دیگر تلازم هست. توجه دارید؟ یعنی دلیل حکم شرعی دلالت میکند بر حکم شرعی دیگر. دلالت دلیل مثل اثباتی عرض کنم خدمتتون. اما در تلازم ثبوتی، یعنی تلازم در عالم واقع دیگه، یعنی یه حکمی واقعا با حکم دیگه تلازم داره. حالا این تلازم ثبوتی وقتا به حسب عادت و به حسب عقل، اگر به حسب عقل شد ثبوتی عقلی، اگر ثبوتی عقلی شد یعنی رابطه علت و معلولی است. حالا یا یکی علت یکی معلوله، یا هر دو معلول علت ثالثه ای هستن. اما در تلازم عادی یعنی به حسب عادت، حالا ممکنه واقعا رابطه علت و معلولی هم برقرار نباشه. خب بعد مثالاش قرار بود گفته بشه. سه تا مثال آیت الله عراقی دارن. یه مثال تلازم عادی ثبوتی بین حکم فقه خرد و حکم فقه کلان. مثال دوم تلازم ثبوتی عقلی یا عقلی ثبوتی بین حکم فقه خرد و فقه کلان، حکم فقه کلان. و سوم تلازم اثباتی بین این دو. حالا این سه تا مثال رو ببینیم. اولا ببینیم که این تلازمی برقرار است یا نه. ثانیا ببینیم ثبوتی یا اثباتی. ثالثا ببینیم این ثبوتی عادی یا عقلی. مثال اولی که ذکر می‌کند مربوط به نظام عمران شهری است. عمران در نظام شهری، یعنی آبادانی در نظام شهری، ساز ساختمان سازی در نظام شهری. میگه که یه حکم فقه کلانی رو ما استنباط میکنیم با این که باید عمران در نظام شهری در خط افقی پیش برود عمدتا. حالا موارد استثناء بحث دیگری. قاعده اینه، اصل اینه، اصل لزوم فعالیت عمران در نظام شهری به صورت افقی نه به صورت ارتفاع. اینکه ابنیه همینطور ارتفاع پیدا کنن تا افق در نگاه شهروندان مسدود بشود، این نباید اتفاق بیفته. حالا نباید حرمت داره، کراهت داره، حالا فعلا بحث بعدی. ایشون بفرماید که این حکم فقه کلانه، حکم کلیش در واقع ناظر به کل بحث عمران در نظام شهری است. این تلازم دارد با احکامی که از فقه خرد به دست میاد و این تلازم هم تلازم ثبوتیه، یعنی واقعیش نفس الامریه، نه اینکه دلالت دلیل یک حکم با حکم دیگه تلازم داشته باشه. نه، واقعا در عالم واقع بین این حکم کلام با این احکامی که الان میخواییم بخونیم تلازم هست. به تلازم، تلازم ثبوتی عادی هست، یعنی به حسب عادت میشه این تلازم رو ازش استفاده کرد. خب حالا اون احکام فقه خرد چی هست؟ 9 تا حکم رو استخراج کردن که از این 9 تا مستقیما از نصوص دینی استفاده میشه. یک، کراهت ارتفاع ساختمان بیش از 8 ذره. حالا دیگه مستنداتش در پاورقی آمد. دوم، استحباب وسعت خانه مسکونی. سوم، استحباب رعایت حریم در ساختن منازل مسکونی. چهارم، استحباب رعایت حریم در ساختن مسجد یا مساجد. پنجم، کراهت ارتفاع مناره مساجد بیش از ارتفاع سقف مسجد. ششم، کراهت بالکن سازی در ساختمان ها. هفتم، این بالکن ها مقصودش بالکن های داخل ساختمان ها نیست ظاهرن، چون اون موقع این نوع معماری ها نبوده. بالکن های بیرون ساختمان می ساختن، یه اشرافی بر منازل دیگه پیدا می کرد. هفتم، استحباب رعایت اوقات نماز. هشتم، استحباب استهلال و رعایت اوقات صیام و افطار. یعنی یه جوری ساختمان ساخته میشه که وقت نماز از طریق طلوع و غروب آفتاب فهمیده بشه و امکان استهلال هم از طریق ساختمان باشه. نهم، استحباب تدبر در آیات آسمانی به خصوص بیش از نماز شب، جوری باشه که آدم آسمان رو ببینه و بتونه تدبر در آیات آسمانی بکنه. خب مجموعه این 9 حکم که حالا تعبیر میکنه این 9 تا حکم احکام فقه خوردن، روز چون به هر حال هر فردی از رفتار فردی و شخصی مکلف است که این احکام رو رعایت کنه، یعنی به لحاظ موضوعی میشه عرض کنم اینو ذکر. و همچنین خدمت رو عرض کنم که قابل هر حکم از این احکام قابل انحلال هست به احکام مصادیق مختلفش. خب از اینها، از این مجموعه 9 تا حکم، لزوم افقی بودن عمران در نظام شهری استفاده می شود.
یعنی علاوه بر اینکه حالا یک حکم کلان را از اینها گرفت، این میشه از استحباب و کراهت اینها که خورد هستن یه حکم لزومی هم گرفت این طرف، این منم نهایتا می تونیم بگیم استحباب.
حالا عرض کردم اون باید و الان بحثم این نیست که وجوبه یا استحبابه، اصلا فرض کنید استحبابه. درست. حالا سوال این است که رابطه این احکام، این 9 تا حکم با اون باید، حالا باید بگیم استحبابه یا واجب هست، آیا این تلازم، اصل تلازم هست یا نیست؟ میشه از استفاده کنیم افقی بودن رو؟ ظاهرا میشه استفاده کرد دیگه، وقتی میفرماید تو به هر حال جمعیت زیاده، وقتی میفرماید که 8 ذرا بیشتر ارتفاع پیدا نکنه، یعنی ساختمونا رو درسته به صورت آپارتمانی اونچنانی نسازی، یعنی در به صورت افقی ساخته شود. یا وقتی خانه مسکونی وسعت داشته باشه، حالا البته وسعت خانه مسکونی میتونه آپارتمان هم باشه وسعت داشته باشه، آپارتمان هایی از 500 متر 600 متر آپارتمان هست. درست. در زعفرانیه برید خلاصه با متری 50-60 میلیون تومن پیدا میشه، خلاصه متراج مثلا 400-500-600. این یا بله بله متری 50-60 میلیون تومن بله. بعد از کنم خدمتتون، وقتی میگن به هر حال خونه رئیس جمهور 200 میلیارد تومانه، خب همینه دیگه، متری به هر حال. عرض کنم خدمتتون
مقصرشون
از یهوری قرارون بیاد. آره بله، هم این هم مقصر اون. عرض کنم خدمتتون مسئولین رژیم پهلوی هم که خونهای خیلی بزرگ خریده بودن و بعد به ثمن بخش به اینا فروختن، مقصر رژیم شاهنشاهیه که به هر حال این به جای اینکه اون اموال رو که به ثمن بخش گرفته بودن به فروش برسانن و پولش رو به فقرا مستمندان بدن، دادن به بعضی از این آقایونی که الان تفکر لیبرالیستی پیدا کردن. خب یه سبک زندگی وقتی کسی توی خونه مثلا فرض کنید 200 میلیاردی زندگی کنه، خب اصلا این عمل رو عقیده او نظر رو اثر میذاره. رابطه نظر و عمل رابطه تأثیر و تأثیر اینطور نیست همیشه نظر بر عمل اثر بذاره، خیلی خود عمل بر نظر اثر میذاره. یه آدم وقتی زندگی مثلا انسان مؤمن متدین ولایی خیلی نماز شب خون به زندگی لاکچری داشته باشه، این شک نکنید به مرور زمان اون عقاید رو از درس میده، شک نکنید. اصلا رابطه تلازم هست. وقتی آدم اونطوری زندگی کنه دیگه این کم کم اصلا تفکر لیبرالیستی پیدا میکنه. عرض کنم خدمتتون بعد مثلا فرض کنید یک بهترین امکانات ورزشی در اختیارشون باشه، بهترین امکانات یابزه ها در اختیارشون باشه، بهترین امکانات دیگه در اختیارشون باشه، اصلا نمیفهمه درد جامعه چیه، اصلا نمیتونه با فساد مبارزه کنه و اصلا باور نداره که باید با فساد مبارزه کرد. و اگر کسی هم با فساد مبارزه کنه این عصبانی میشه و تو یعظ اون مزخرفات رو میگه. توجه دارید؟ یعنی حتی تحمل دیدن مبارزه با فساد رو ندارد. یعنی یه وقت آدم خودش فاسده یا اطرافش فاسدن ولی میدونه فساد بده، یه وقت ها میگه نه حالا چه اشکال داره فساد هم خوبه. یه وقت ها بدتر از این با مبارزه با فساد دیگه از مبارزه با فساد دیگران هم ناراحت میشه که چه داری مبارزه میکنی، اگر راست میگید اون کار رو بکنید، اگر راست میگی دولت قبل رو ببین چه کرده. هنوز نمیخواد دست بردار از دولت
قبل.
یعنی اما این که آدم استحباب وسعت خانه مسکونی من زندگی لاکچری نیست، داریم تو روایت که سعادت مرد خانه مبسطه، ولی ساده زیستی داشته باشه نه اینکه تجمل گرایی. پس از اون حکم اول میشه اون تلازم به استحباب وسعت خانه مسکونی هم هر کدام اون شاید تلازم مستقیمی نداشته باشه، شاید تلازم عادی پیدا کنه با اون حکم کلام. استحباب رعایت حریم در ساختن منازل مسکونی، استحباب رعایت حریم در ساختن مساجد. آره این نشون میده که باید یه خلاصه ساختمونا یه وسعتی داشته باشن، اینقدر تنگ نباشن، تو در تو نباشن. الان که تو کشورهایی که جمعیتاشون یه مقدار میره بالاتر که اصلا خونه های آپارتمانی سر به فلک کشیده 20 متریه. مثلا من تو فیلیپین رفته بودم اصلا خونه هاشون هم دیده بودم 20 متره تو یه خونه 20 متری زندگی میکنن. تو چین حتی شنیدم مثلا در زندگی در حدی یک اتاق مثلا فرض کنید 7-8 متریه خونه، خونه اتاق 7-8 متری هست. حالا به خاطر جمعیت زیادی، وقتی جمعیت زیاده زمین کمه، از کنم یه وقت تو هم نه مثلا چین هم زمینش کم نیست، اما دیگه فرهنگ آپارتمان سازی دارن، مثلا هزینه ها کمتره برای کسی که میخواد کار اقتصادی کنه. خلاصه از مجموع اینها میشه بگیم تلازم دارد با این عمران افقی، ساختمان سازی در خط افقی قرار بگیره نه ارتفاع. اما اینکه ثبوتی عرض کنم عادی است، یعنی دلالت دلیل نیست، مثلا رابطه ثبوتی و واقعی است بین احکام با اون حکم کلام، و به حسب عادت هم، یعنی اگر لازم نیست حتما رابطه علت و معلولی بینش برقرار بشه. چون به هر حال این نوع فعالیت های عمرانی جنبه عادی داره، در واقع فرهنگ عمومی است. این مثال اوله. مثال دوم، این مثال دوم رو از شیصد در اقتصادنا هم بیان کرده. حکم فقه کلان اقتصادی اینه: ارزش افزوده کالا در سیستم مبادلات بازار منحصرا از طریق افزایش کار اقتصادی به دست می آید. یعنی افزایش کار اقتصادی منشأ افزایش ارزش کالاست در سیستم مبادلات بازار، یعنی در شرایط تعادل عرضه و تقاضا. یعنی اگر کاری انجام شد، کار بیشتری انجام شد، کالا ارزش بیشتری پیدا می‌کنه. ببینیم که همینجا علکی افزایش قیمت نباید پیدا کنه. و این تلازم عقلی ثبوتی دارد، هم ثبوتی تلازم، هم ثبوتی هم عقلیه، با احکامی که الان میخواییم بگیم. یعنی این مجموعه احکامی که الان میخواییم بگیم اینا معلول این حکم عامه، یعنی چون یه حکم عامی وجود داشته لذا عرض کنم خدمت شما این احکام هفتگانه‌ای که در اینجا ذکر شده به دست میاد. اون احکام چی هست که من به فقه خوردم؟ حرمت اکل مال به باطل، بطلان اجازه مال مستأجر به پیش از مال الاجاره بدون افزایش کار، ممنوعیت واگذاری کار مورد قرارداد با کسی به دیگری با نرخی بالاتر مگر با انجام کاری معین در کالای متعلق قرارداد کاری، کار بیشتری انجام داده رو، نهی از اخذ ربا در معامله با مؤمن مگر در موارد تجارت، حرمت ربا، حرمت بخص و تدفیف در میزان، یعنی کم فروشی یا کمکاری حرامه. مثلا فرض کنید یک کسی کالای رو جنسی رو میده، مثلا یک کیلو میخواد بده چند گرم کمتره، این تدفیفه. وقتا کمکاریه، مثلا یک کسی یه پزشکیست که باید مثلا بیماراشو دقیق درست با همه اون وظایفی که داره ویزیت کنه، نمی کنه، وجود این بخشه، بخشه در میزان تبابت هست، این حرامه. یا مثلا باز کنی بعضی بخش در تدریس دارن، بعضی بخش در منبر دارن، بعضی بخش در خلاصه مدیریت دارن، کاری که بهشون سپردن درست انجام نمیده، مسئولیتش درست انجام نمیده. اینا حرمت غش در معامله. خب از مجموع اینا استفاده میشود که رابطه ثبوتی هم از علت و معلولیه، واقعیه، ثبوتی یعنی واقعیه و عقلی هم از عهده علت و معلولی است و خب تلازم هم داره. پس نتیجه در واقع حکم کلان که علت اینه که ارزش افزوده کالا منحصر از طریق افزایش کار اقتصادی صورت میگیره. هست کدام شیست و اقتصاد و نیم از مفصل توضیح داده و روایاتش رو هم میگه مستند این رو بحث کرد. خب مثال سوم تلازم اثباتی است، یعنی بین ادله احکامی که الان میخواییم بگیم، عرض کنم خدمتون که اینا احکام فقه خورده، با حکم فقه کلان که ولایت عامه فقی در اصل غیبته، تلازم اثباتی است. ادله این احکام، ببین یه وقتا بین خود دو تا حکم تلازم است، یه وقتا بین دلائل احکام فقه خرد با حکم فقه کلان تلازم هست. مثلا اینجا احکام فقه خرد ثبوت ولایت قضا برای مجتهد فقیه، ثبوت ولایت برای خاص برای مجتهد فقیه، ثبوت ولایت مجتهد فقیه بر غائب، ثبوت ولایت مجتهد فقیه بر من لا ولی له، ولایت مجتهد فقیه بر قاصرین، ولایت مجتهد فقیه بر اجرای حدود، ولایت مجتهد فقیه بر طلاق زن در مواد امتناع به غیر حق مرد از طلاق در مواد خاص و غیر ذلک، مثلا ثبوت ولایت مجتهد فقیه بر ایتام، کل غیب و قصر، حالا قاصرین هم که میتونه ایتام شامل بشه. مجموع اینا در واقع اینا ادله ای دارن که اثباتن دلالت میکنن مجموع این ادله بر ولایت عامه فقیه در اصل غیبت. معلوم میشه فقیه ولایت عامه ای داره، رو تعبیر نکرده ولایت مطلق ولایت عامه، چون یه تفاوت ظریفی بین ولایت عامه با ولایت مطلق هست که انشاءالله بعدا بحث میکنیم. اینکه امام هم تعبیر ولایت مطلقه رو به کار برده نه ولایت عامه رو، چون یه اختیار ویژه‌ای برای فقیه قائله که تقریبا شاید از این جهت جزء اختصاصات حضرت امام باشه. ولی اینکه ولایت عامه داشته در همه شؤون اجتماعی ولایت داشته باشه، این ولایت عامه است. خب وقتی مثلا در امر قضا، خمس، غیب و قصر، حدود اینو باشه، حتی مسائل خانوادگی، معلوم میشه که یه ولایت عامه ای در واقع فقیه دارد. خب البته من اینجا یه نکته رو میخوام عرض کنم، غیر از اینکه خب کاملا این تلازما رو میشه استفاده کرد، ولی شاید بعضی از این ولایت هایی هم که اینجا ذکر شده یا اون حرمت هایی که در مثال قبلی آمده بود، اینها هم میتونه احکام فقه خرد باشه، احکام فقه کلان. این از یه منظر بعضی از اینا خودشون حکم فقه کلان هست. حیاتو باشه در ابتدای بحث عرض کردیم که آیا رو که فرمودن غالبا استنباط احکام در فقه کلان غیر مستقیمه، یعنی یه وقتا هم مستقیمه. مثلا حرمت اکل مال به باطل، این میتونه حکم کلانی هم باشه برای کل فعالیت های اقتصادی که دولت میخواد انجام بده. دولت هم حرمت ربا برش هست، یعنی علاوه بر اینکه حرمت ربا یه حکم فقه خورده هست برای همه افراد رفتار شخصی آدم ها، برای رفتار دولت هم حرمت ربا جاری است. یا حرمت مثلا کنز جاری است، مستقیما از نصوص دینی هم استفاده میشه. بله، از این مجموعه احکام میتوان یه حکم فقه کلان دیگر هم استنباط کرد، اما نه اینکه حرمت اکل مال بالباطل رو ما فقط حکم فقه خرد بدانیم. از یه منظر حکم فقه خورده است، برای هر این کسی که فردی میخواد کار معاملی انجام داره اکل مال بالباطل حرام است. توجه داریم از صبح که میرید بازار مثلا یا جمعه بازار میرید خرید میکنید، تو هر معاملی لا تأکل و اموال کن بین کن بالباطل. اما فعل دولت در حوزه اقتصادی هم این اکل مال بالباطل هم حکم حرمت جاری. یا مثلا فرض کنید ثبوت ولایت قضا برای مجتهد فقیه، خود این حکم فقه کلان هم هست. توجه دارید ولو از یه منظر دیگه میبینه اون شخصی که مثلا اختلافی دارد میره پیش قاضی میگه این لزوم ولایت رو بپذیر، از این معنا حکم دیگری است، لزوم پذیرش حکم ولی، یه حکم دیگر. پس بنابراین بسیاری از احکام از نصوص دینی است که مستقیما از نصوص دینی استفاده می شود، که یعنی به عبارت دیگر احکام فقه خرد و فقه کلان الزاما خطی نیستن. ها بگید که اینا احکام فقه خردن، اینا احکام فقه کلانن. این سخن نکته دقیقی است که از احکام فقه خرد احکام فقه کلان به دست میاد. خیلی اوقات این استنباط درسته، اما اینکه این احکام فقه خرد همیشه های احکام فقه خوردن، خیلی هاشون از یه منظر حکم فقه کلان به شمار میاد و ما احکام فقه کلان رو میتونیم مستقیما از نصوص استفاده کنیم. خب این تا اینجا بحث که فقه خرد و فقه کلان معلوم شد. چون بحث ما در باره فقه نظامه، خب تعریف فقه رو که قبلا از منظر اینطور عراقی گفتیم دیگه تکرار نکنیم، مانده واژه نظام. واژه نظام رو هم در صفحه 63 به تبع واژه نظام سیاسی توضیح دادن. یه تعریف از رابرت دال، یه تعریف هم عبدالرحمن عالم بیان کرده، بعد خود عراقی تعریف خودشون رو و عناصر نظام رو بیان کردن. از رابرت دال این تعریف رو از نظام، نظام یا سیستم بیان میکنه. میفرماید هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی به صورت متداخل با یک دیگر عمل کند میتواند به صورت یک سیستم نگریسته شود. مجموعه است دارای عناصر، این عناصر به طور متداخل بر یک دیگر عمل میکنند. یعنی رابطه، یعنی مجموعه ای که عناصرش رابطه تأثیر و تأثر بر هم دارند، این میشه یک سیستم. پس یه مجموعه است عناصری دارد، این عناصر نسبت به هم تأثیر و تأثر دارند، این تداخل با یک دیگر صد متداخل با دیگر عمل میکنن، یه تأثیر و تأثر دارد. به تعبیر دیگر این تأثیر و تأثر عناصر درونی مجموعه کار کرده واحد رو برای این مجموعه درست میکنه. اینو بهش میگن سیستم. کهکشان ها، تیم های فوتبال، قوای مقننه و احزاب سیاسی هر کدوم یک سیستم هست. مثال های مختلف زده، کهکشان یک سیستم تکوینی، فوتبال و قوای مقننه و امثال ذالک اینا هم سیستم های در واقع تشریعی هست، اعتباری هست. مثلا منظومه شمسی، این منظومه با هم یک کار کرد دارن. عرض کنم خدمتتون عبدالرحمن عالم ویژگی های بنیادین نظام رو ذکر کرده، 5 تا ذکر میکنه. یک، وجود اجزای متفاوت همزمان و همراه. وجود اجزای متفاوت همزمان و همراه. دو، وجود رابطه منظم بین اجزا. سه، نظم بین اجزا الگوی واحدی به وجود آورد. یعنی ایجاد الگوی واحد در اثر نظم بین اجزا. یعنی اولا اجزایی هستن که با هم هستن، ثانیا نظامی نظمی بینشون برقرار سازن، به الگوی واحدی میرسن، یه مجموعه میشون. چهار وجود جایگاه خاصی برای هر یک از اجزا در الگوی نظم بین اونها، یعنی الگوی واحدی که درست شده، هر جزء یه جایگاه خاص داره، یه اثر خاص داره. پنج، کارکرد واحد مجموعه اجزا، یعنی یک کار بکنه. اجزا مجموعه یک واحد رو تشکیل دادن و کارکرد واحدی رو به تحقق می‌بخشن. بله ممکنه عمل هر، طبیعتا عمل هر جزء با جزء دیگر متفاوته، عمل یه جزء با عمل جزء متفاوته، ولی مجموعش یک کار واحد انجام میده. مثل یه سمفونی، مثل یک مجموعه‌ای که با هم یه موسیقی رو اجرا میکنه. افراد متفاوت هر کدومشون یه ساز دستشونه، یکی نی دستشه، یکی سنتور دستشه، یکی تنبک دستشه، یکی دایره دستشه، سازها مختلفن و طبیعتا صداها مختلفن. اون سازی که ضربه یه صدا میده، اون سازی که از کنم هوایی یه صدا میده، هر کدوم یه صدای مخصوص داره، اینا یکسان نیستن، عملشون متفاوته، اما یه نظام تشکیل میدن و الگوی واحدی درست شده به نام مثلا بر اساس مثلا دستگاه سگا، وقتی همشون روی دستگاه بنوازن، یا همشون مثلا رو دستگاه همایون بنوازن، یه دستگاه به اینا نظام داده، بعد یه آهنگ دلنوازی که اثر واحدی داره مثلا به انسان میگه آرامش بده، یا برعکس ممکنه مثلا این باعث بشه طرف به یأس و ناامیدی یا حتی یه خودکشی کشیده بشه، چون بعضی بخواد موسیقی هم چی کار کردی داره. موسیقی در واقع یه وقتا میشه مصداق غنای لحوی و اسباب غنای لحوی حرامه، بعضی اوقات موسیقی های هستن غنای لحوی نیستن ولی باز حرامه. موسیقی که باعث میشه انسان از کنم عقلش از بین بره، دست به کار خلافی بزنه، مثلا خودکشی بکنه، خودش آسی خودزنی بکنه، اینا غنای لحوی نیست. توجه دارید؟ چون غنای فعل لحوی هست اما غنای لحوی نیست، غنای تعریف خاص خودشو داره. توجه دارید؟ خب حالا پس این هم عناصر ذکر ده. بعد از کنم خدمتون های عروکین فرمان عناصر اصلی نظام تشکیلی یافته از عناصر و اجزای هوشیار رو میتونم در چند چیز اصلی خلاصه کرد. یک، وجود رهبری و مدیریت مرکزی واحد. دو، انسجام و هماهنگی بین اجزا. سه، وجود هدف واحد. ببینید اینجا یه رکن مهمی رو ذکر کردن، هدف واحد، یعنی کارکرد غیر از هدفه. توجه، ممکنه یک سیستمی کارکرد واحدی داشته باشه ولی به هدف نرسه، اون هدفی که قبلا تعیین شده. رهبری و مدیریت مرکزی واحد، محور واحد، رهبری واحد، هم نظام، حالا انشاءالله بعد اینا توضیح میدیم، هم نظام رهبری واحد داره، نظام اجتماعی اگر شد هم محور واحد باید داشته باشه. حالا علی حال این هم عناصر. بعد وقت مفهوم نظام اجتماعی رو هم از پارسون مطرح کرده که جامعه شناس آمریکایی است که گفته برای سیستم اجتماعی سه خصوصیت بیان می‌کند: وجود روابط متقابل بین دو یا چند نفر، منظور داشتن نحوه رفتار احتمالی دیگران در رفتارهای مبتنی بر روابط متقابل، سوم تعقیب هدف‌های مشترک. اینها یه سیستم اجتماعی رو ایجاد می‌کنند. بنابر تعریف پارسونز ذهن می‌داشت بهتر بود. وجود روابط هوشمندانه و هدفمندانه متقابل بین افراد یک مجموعه، قوام اصلی سیستم اجتماعی. خب پس بنابراین ما وقتی میگیم عرض کنم خدمتتون فقه نظام، حالا بعد البته نظام سیاسی رو، بعد فقه نظام سیاسی رو تعریف کردن که چون قبلا اینا رو تو بحث فقه نظام سیاسی عرض کرده بودن دیگه تکرار نمی کنم. ولی خلاصه میشین استفاده کرد که در واقع فقه نظام از دیدگاه آیت الله عراقی یک نوع فقه نظام، همون فقه کلانه، اما فقه کلانی که تبدیل به سیستم میشود، یعنی اجزاء به هم مرتبطی دارد که مدیریت رهبری واحد و هدف مشخصی رو دنبال میکنند. این استفاده رو حالا البته اگر عرض کردم الان انشاءالله آقای مصطفی هم زحمتی بکشن این مباحث دیگه یا جواب رو یا در اختیار ما قرار بدید، چون جلسه بعد اگر دیگه، چون بحثی فعلا در این کتاب فقه نظام سیاسی اسلام نیست که از آیت الله عراقی من بگم، اما اگر نکته دیگری مطلب دیگری در چیستی فقه نظام هست یا روش فقه نظام هست عرض کنم خدمتتون، اینا هم انشالله تکمیل کنیم بحث رو. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.